رادیو اینترنتی پاسخ تقدیم می کند. استکبار ستیزی، از لانه جاسوسی تا فلسطین اشغالی، با حضور استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد ملکزاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. افوض امری الى الله، ان الله بصیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و سلام قولا من رب الرحیم. سلام و درود ارادت خدمت شما بینندگان عزیز و گرانقدر، خانم ها آقایان محترم، خیلی خوش آمدید به برنامه پاسخ. خداوند عزیز رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد خدمت شما رسیدیم و این برنامه رو تقدیم حضور شما بکنیم. این روزها آنچه که به ذهن میرسه و آنچه که مردم دنیا رو بیدار کرده بحث استکبار ستیزی هست. خب 13 آبان در تاریخ و در تقویم جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز استکبار ستیزی و روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا بوده و هست و ثبت شده، و البته این حوادث و اتفاقاتی که اخیراً در فلسطین رخ داده و حمایت همه جانبه آمریکای جنایتکار از اسرائیل غاصب باعث شده که نفرت مردم دنیا از این دو رژیم بیشتر بشه و انشاءالله روزی نابودی اسرائیل جنایتکار رو هم شاهد باشیم. ما بنا داریم در این برنامه انشاءالله به برخی از سوالات و شبهاتی که حول محور همین بحث استکبار ستیزی، تسخیر لانه جاسوسی و از این دست سوالات هست انشاءالله تقدیم حضور شما بکنیم برنامه رو و سوالات و شبهات رو جواب بدیم. بعد از لحظاتی برمیگردیم، مهمان عزیز و گرانقدر برنامه رو خدمت شما معرفی خواهم کرد.
دانشجویانی که سفارت رو تسخیر کردن و فهمیدن اینجا لانه جاسوسی است، با زحمت زیاد این اسناد رو که سعی کرده بودن در کاغذ خورد کنها اونها رو خورد کنن، نابود کنن، اینها رو به هم چسبوندن، با زحمت زیاد اینها رو استحصال کردن و منتشر کردن. 70-80 جلد کتاب منتشر شده است. اینا نشون میدهد که آمریکایی‌ها چه در هنگام اوج نهضت، چه در هنگامی که نهضت پیروز شده است، انقلاب پیروز شده است و جمهوری اسلامی تشکیل شده است، دائم در حال توطئه علیه نظام اسلامی بودن. آمریکا اینه.
خب دوستان عزیز و همراهان گرانقدری که برنامه پاسخ رو همراهی می‌فرمایید، در خدمت سرور عزیز و گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای ملکزاده که ایشون عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستند و مهمان برنامه امروز ما. جناب استاد خدمت رو سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و بینندگان عزیز.
خیلی ممنونم، متشکرم. حالا این روزها که بحث استکبار ستیزی خیلی در واقع به روز شده و رونق پیدا کرده و مردم دنیا به نوعی باید بگیم به صحنه اومدن و خب 13 آبان هم که پشت سر گذاشتیم و این روزایی هم که حمله رژیم اشغالگر قدس به فلسطین و غزه هست، خب به حمایت استکبار به ویژه آمریکا میخوایم بیشتر در مورد این موضوع صحبت بکنیم. اول یه تعریفی داشته باشیم، استکبار یعنی چی و استکبار ستیزی در واقع در این عصر و زمان در این دوره چه ضرورتی داره ای دکتر؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض تسلیت دارم بابت اتفاقات اخیری که در سرزمین های اشغالی افتاد و به اصطلاح رژیم اشغالگر قدس واقعا فجایع تاریخی رو مرتکب شد در کشتار زنان و کودکان، و به هر حال ایام هم ایام مبارزه با استکبار هست که حالا امروز نماد استکبار هم آمریکا و رژیم صهیونیستی هست. در خصوص سوالی که فرمودید در ارتباط با مفهوم استکبار، عرض بکنم که حالا اگر ما خیلی به طور ساده در یک تعریف ساده بخوایم این مفهوم رو تبیین بکنیم، ببینید استکبار به معنای خود برتربینی و خود بزرگبینی هست.
بله.
و اینکه اون شخص مستکبر دیگران رو تحقیر بکنه و به اصطلاح به سمت تضعیف بکشونه، این رو معمولا در کتب لغت به معنای اصطلاحی استکبار به کار میبرن. خب باز در مفهوم دینی و علمای اخلاق میبینیم که این صفت یکی از به اصطلاح زشت‌ترین و نکوهیده‌ترین صفات و رذایل اخلاقی است که سرچشمه گناهان بسیار زیادی هست و حتی کفر هم به اصطلاح به اون منجر میشه. به فرموده قرآن کریم آغاز خلقت انسان در ابلیس ظاهر شد که به عنوان یک مستکبر هست و لذا ما وقتی کتب تفسیری رو مطالعه میکنیم میبینیم که در اونها از شیطان به عنوان سلف المستکبرین یاد میکنن، یعنی کسی که در واقع پدر و پیشینه مستکبران هست. در زمان خلقت انسان استکبار ورزید و از فرمان الهی سرپیچی کرد.
درست.
خب در جهان معاصر هم مسئله استکبار در واقع حرف اول رو در مفاسد جهانی و نابسامانی های اجتماعی در دنیا داره میزنه. یک پدیده بسیار شومی هست که وقتی ما بررسی میکنیم وضعیت جهان رو میبینیم که پایه بدبختی ها و به اصطلاح مشکلاتی که در طول تاریخ به وقوع پیوسته ناشی از همین مسئله استکبار بوده. شما وقتی بررسی میکنید تاریخ جنگ های اول و دوم جهانی رو مشاهده میکنید که این اتفاقات با ده ها میلیون کشته و به اصطلاح فجایعی که به وجود آورد، اینها ثمره در واقع قدرت های استکباری اون زمان هست که به اصطلاح برای تصاحب قدرت بیشتر و به اصطلاح سرزمین های بیشتر و قدرت بیشتر این استکبار به خرج دادن و به اصطلاح این بلا رو سر مردم جهان وارد کردن. خب این که می‌فرمایید که حالا در به اصطلاح ما چرا باید این روز رو روز مبارزه با استکبار بنامیم و به اصطلاح چه ضرورتی داره؟ بله، چه ضرورتی داره که به اصطلاح با استکبار مبارزه بکنیم؟
حالا ما یک روز هم داریم دیگه، یعنی یک روز ما در تقویممون داریم که روز مبارزه با استکبار جهانی هست.
13 آبان هست. بله. اون هم دلیلش این هست که واقعا چون جمهوری اسلامی ایران حالا در سه تا اتفاق تاریخی به اصطلاح 13 آبان همسال
تسخیر لانه جاسوسی آمریکا هم
هست. به اصطلاح 13 آبان 43 که به تبعید امام باز به فرمان مستکبر اون زمان یعنی آمریکا انجام شد و باز 13 آبان سال 57 هست که ما می‌بینیم که دانش آموزان رو که اومدن علیه به اصطلاح آمریکا و دخالت آمریکا دارن به اصطلاح تظاهرات میکنن، در یک تظاهرات مسالمت آمیز به خاک و خون میکشن و باز در 58 هست که تسخیر لانه جاسوسی به اصطلاح آمریکا هست که خب این دلیلش به خاطر این هست. و اما عرض به حضورتون این که ضرورت مبارزه با استکبار چی هست، ببینید واقعیت این هست که مسئله استکبار و مبارزه با اون یک مسئله فطری و انسانی هست و در حقیقت وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم که طبع انسان در برابر ظلم و در برابر سلطه مستکبرین اون رو قبول نمیکنه و طبیعتاً من فکر میکنم که این اختصاصی هم به جوامع اسلامی نداره، یعنی نیازی نیست که ما دیندار باشیم تا استکبار ستیز باشیم. هر انسان آزاده ای و هر انسان به اصطلاح عدالت خواهی طبعش این رو بر نمیدانه که به اصطلاح تسلیم مستکبرین بشه. به هر حال کسی که خود برتربین هست، زورگو هست، ظالم هست، این همه انسان ها از او متنفر هستن و فکر میکنم که در واقع این یک مسئله شایع میان انسان ها هست.
بله. خب ما نگاه میکنیم در تاریخ، میبینیم در سال 58 همونطور که شما هم اشاره فرمودید 13 آبان 1358 که دانشجویان خط امام رفتن و حمله کردن و لانه جاسوسی آمریکا که در واقع سفارت آمریکا بود، بعدش حالا اسمش گذاشتن لانه جاسوسی آمریکا، رو تسخیر کردن.
بله.
خب حالا همون موقع یه سری مباحثی بود، بعد از اونم یه سری مباحثی پیش اومد که یه سری موافق بودن، یه سری مخالف بودن. اما سوال این است که آیا دکتر با این تسخیر لانه جاسوسی آمریکا یک شروع نبود برای نفرت پراکنی و اختلاف، یه جورایی بعضیا اینطوری تعبیر میکنن، دو سر باختی که برای ایران و منافع ایران، بحث اقتصادی، منافع اقتصادی ایران و واقعا ارزشش رو داشت که این اتفاق بیفته و همینطور این دشمنی ها بیشتر بشه و خیلی مشکلاتی رو برای ما، برای حالا مردم ما به نوعی ایجاد بکنه.
بله، از بزرگتون در پاسخ به این سوال من به دو نکته اشاره میکنم که در واقع به دو بخش سوال جواب داده بشه. ببینید، نکته اول این هست که ما وقتی اسناد محرمانه به اصطلاح لانه جاسوسی و اسناد سری که سفارت سابق آمریکا در تهران به اصطلاح وجود داره و مشخص میشه باز بررسی اون اسناد، این هست که این مرکز نه به عنوان یک مرکز متعارف دیپلماتیک، بلکه به عنوان یک نقطه‌ای برای انجام فعالیت‌های خرابکارانه و براندازانه تبدیل شده بود.
درست.
یعنی ببینید، حالا بعضیا سوال میکنن میگن خب طبیعت سفارت خونه این هست که به هر حال به سمت منافع ملی خود اون کشور حرکت کنه. خیر، اینطوری نیست. ببینید، طبیعت سفارت خونه‌ها این نیست که بیان در به اصطلاح به دنبال براندازی حکومت حاکم در واقع اون کشوری باشن که در اون مستقر هست سفارت. و اتفاقا اگر حتی فردی از سفارتخانه متوجه بشن که داره در این مسیر حرکت میکنه، اون رو به عنوان عنصر نامطلوب جزء پروتکل‌های بین‌المللی هست، عنصر نامطلوب اخراجش میکنن. خب ما بعد از انقلاب مسئله در واقع اقدامات خرابکارانه آمریکا در تهران و ایران رو شاهد بودیم. یعنی به اصطلاح حتی قبل از اون ما شاهد بودیم که به اصطلاح آیزنهاور رو فرستادن داخل تهران برای کودتا. یعنی در همون ایام انقلاب اسلامی سال 57 می‌خواستن کودتا بکنن که موفق نشد. بعد از اون به اصطلاح سفارتخانه به سمت این حرکت کرد که با اقداماتی که خودش داره انجام میده زمینه ایجاد کودتا و در واقع براندازی نظام رو فراهم کنه. ببینید، من به یکی از اسناد سری سفارت آمریکا اشاره فقط میکنم به عنوان نمونه، چون میدونید وقتی سفارت اشغال شد به سلام اون کارگزاران و سفرهایی که داخل به سلام سفارت بودن، دیپلمات هایی که داخل سفارت بودن، تلاش کردن اسناد رو از بین ببرن، ولی خب دانشجویان مانع شدن و اسناد بسیاری به دست اومد.
بله.
یکی از اون اسناد رو من اشاره میکنم. بر اساس این سند در این اشاره شده که آمریکا بعد از پیروزی انقلاب به دنبال تحریک اقوام و گروه‌های مختلف ایران، اعم از کردها، آذری‌ها، اعراب و سایر گروه‌های قومی هست تا با تشویق اونها به تحرکات تجزیه طلبانه زمینه سرنگونی جمهوری اسلامی رو فراهم بکنه. ببینید، عملاً سفارت و دیپلمات‌های داخل سفارت دارن برنامه ریزی می‌کنن که با به اصطلاح تحریک به اصطلاح اقوام و ایجاد شکاف‌های قومی زمینه اقدامات تجزیه طلبانه و زمینه در واقع براندازی نظام رو فراهم بکنن. خب ببینید، دارن به این سمت حرکت میکنن. بنابراین دشمنی آمریکا مسئله ای نیست که ما بگیم بعد از تسخیر سفارت انجام شد. قبل از این، اتفاقا یکی از عوامل تسخیر که دانشجویان پیرو خط امام رو به این سمت کشون، همین اقدامات خرابکارانه ای بود که در سفارت انجام میشد و متاسفانه دولت وقت هم با توجه به اینکه ماهیت به اصطلاح اون دولت یک دولت لیبرال مسلک بود و غربگرا بود، خیلی مخالفتی با این مسئله نداشت و این بود که دانشجویان احساس میکردن اون به اصطلاح طیف نسبتاً زیادی که حدوداً 200 نفر از دانشجویان پیرو خط امام بودند، اینها احساس میکردن اگر این روند ادامه پیدا بکنه طبیعتاً مشکل به جایی خواهد رسید که انقلاب با مشکلات جدی مواجه بشه. یه نکته دومی رو هم من اشاره بکنم. ببینید، این که فرمودید که آیا واقعاً ارزشش رو داشت، آیا در راستای منافع ما بود یا نه، اتفاقا علارغم برخی از تصوراتی که مطرح است، تسخیر سفارت به هیچ وجه در تضاد با منافع ملی ما نبود و اتفاقا در راستای منافع ملی و اقتصادی ایران و در ادامه همون حرکت استکبار ستیزی انقلاب اسلامی هست و لذا هست که حضرت امام این رو از عنوان انقلاب دوم یاد میکنه. از این مسئله من یه مثال بزنم. ببینید، که روشن بشه این قضیه که اگر ما این کار رو نمی کردیم و همون روند ادامه پیدا می کرد تحت حکومت دولت موقتی که به اصطلاح یک دولت لیبرال هست، اتفاقا از همون ابتدا هم که اومده میگه ما باید رابطه‌مون با آمریکا حفظ بکنیم، خوب باشه، دوستانه باشه. ببینید من یه مثال میزنم. حدود 30 سال بعد از انقلاب اسلامی ما شاهد بودیم یک بیداری اسلامی که حالا بعدی از اون بعدش به عنوان بهار عربی ازش یاد میکنن در برخی از کشورهای منطقه مثل مصر و یمن و بحرین و بعضی از مناطق دیگر اتفاق میفته. خب ما شاهد هستیم که در این به اصطلاح انقلاب ها و نهضت هایی که داره در این کشورها اتفاق میفته عموماً مردم علیه دولت‌هایی دارن قیام می‌کنن که مستبد هستن اولا و وابسته به آمریکا هستن بلا استثنا.
بله.
خب طبیعتاً انتظار این هست که این دولت‌ها وقتی بر کنار میشن یک دولت جدید مردمی که میاد روی کار باید ماهیتش متفاوت باشه. اما ما شاهد هستیم که به اصطلاح دولت‌هایی که میان سر کار اتفاقاً دولت‌هایی هستن که به اصطلاح طرفدار آمریکا هستند و عملاً نهضت مردمی و اون بهار حالا اسلامی و بیداری اسلامی که داره اتفاق میفته عملاً با شکست مواجه میشه. دلیلش چی هست؟ دلیلش این هست که آمریکا با نفوذ در میان نهضت این کشورها، یکی از سیاست‌هایی که آمریکا در اینجا به کار گرفت این بود که سرویس‌های جاسوسی آمریکا نفوذ کردن در اون نهضت، اون رهبران و پیشوایان نهضت رو خریدند و با اونها در واقع قرار گذاشتن که اگر میخواید شما به قدرت برسید و ما از شما حمایت کنیم باید در واقع تحت وابستگی ما قرار داشته باشید. و لذا من یک نمونهشو مثال میزنم و لذا میبینیم در کشوری مثل مصر.
بله.
که ما شاهد بودیم بعد از اینکه به اصطلاح حسنی مبارک که خب یک شخصیتی کاملا دیکتاتور مستبد و طرفدار آمریکا و وابسته به آمریکاست، وقتی این فرد در اثر انقلاب مردمی مجبور به کنارگیری میشه ما در همین موقع شورای عالی نیروهای مسلح مصر رو داریم که اینها میان در واقع در این بعد از کنارگیری حسنی مبارک قدرت رو به دست میگیرن. اولین اقدامی که این شورا میکنه که حالا بعدش با تحت ریاست این شورا یک دولت مردمی به اسم محمد مرسی در سر کار میاد، اولین اقدامی که این شورا میکنه یک بیانیه میده. در این بیانیه اومده در واقع با صراحت ذکر میکنه که ما به معاهده صلح 1979 کمپ دیوید پابرجا هستیم و در واقع روابط خودمون رو با آمریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان دو متحد استراتژیک حفظ خواهیم کرد. ببینید یک دولتی که قرار هست به اصطلاح مردمی باشه تحت به اصطلاح حاکمیت یک شورایی که این شورا اعضاش تحت نفوذ آمریکا هستند. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که همین محمد مرسی که به اصطلاح برآمده از آراء دموکراتیک هست، این فرد رو همین شورا در واقع دستگیرش میکنه، محاکمه و محکوم به اعدامش.
بله.
و زندان میکنه و بعد هم دیدیم که به طرز مشکوکی در زندان از دنیا میره. خب این نتیجه چی هست؟ نتیجه این هست که وقتی دولتی که انقلاب کرده در کشوری انقلاب مردمی شده، وقتی این دولت جدید رابطش رو با اون عامل اصلی به اصطلاح مشکلات حالا کشوری مثل مصر که همون یک دولت وابسته با آمریکا هست حفظ میکنه، طبیعتاً انقلابشون به بیراهه کشیده میشه و در واقع همین اتفاق چه بسا اگر ما به اصطلاح سفارت اشغال نمیشد همین اتفاق برای ما میافتاد. به هر حال چون دولتی سر کار بود که دولت لیبرال هست و طرفدار آمریکا هست و آمریکا هم به دنبال براندازی بود، طبیعتاً اگر جلوی این اقدامات گرفته نمی‌شد ما شاهد بودیم که قطعاً به این جایی که الان رسیدیم نمی‌رسیدیم و این مشکلات رو قطعاً برای ما افزایش می‌داد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، متشکرم. ما همچنان در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر ملک زاده عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی خواهیم بود و در مورد موضوع استکبار ستیزی و سوالات و شبهاتی که حول محور این موضوع هست انشالله گفتگو خواهیم کرد. بعد از یک فاصله کوتاه برمیگردیم، در کنارتون هستیم.
آمریکا شریک جرم قطعی جنایتکارانه.
یعنی تو این جنایت دست آمریکا تا مرفه در خون مظلومان و کودکان و بیماران و زنها و اینها داخل شده و آلوده است.
در خون مظلومان داخل شده آلوده است.
در واقع او داره به یک نحوی مدیریت میکنه این جنایتی رو که در غزه داره انجام.
شریک جرم قطعی جنایت
آمریکایی‌ها مسئولیت خودشون رو مورد توجه قرار بدن. مسئولن آمریکاست که داره مدیریت میکنه.
خیلی ممنونم از نگاه شما، از توجه شما بیننده های عزیز و گرانقدر که همچنان همراه برنامه پاسخ هستید. خب روز 13 آبان ماه در تاریخ جمهوری اسلامی ایران یک روز ماندگار، یک روز درخشان هست و روز مبارزه با استکبار جهانی. فلذا ما در این برنامه تصمیم گرفتیم که در خصوص این موضوع بیشتر صحبت بکنیم و به ویژه رفتیم سراغ سوالات و شبهاتی که در جامعه کم و بیش مطرح هست و گاهی گفته میشه، گاهی خواص میبینیم که برخی از این سوالات و این مباحث رو مطرح میکنن. اینا رو در برنامه مطرح میکنیم. آقای دکتر ملکزاده مهمان عزیز و گرانقدر ما هستن. آقای دکتر، خب شما توی بخش قبلی اشاره کردید آمریکا داره همه جانبه دفاع میکنه از اسرائیل جنایتکار و حضرت آقا هم در فرمایشون فرمودن که در این جنایتی که داره اتفاق میفته در فلسطین و در غزه دست آمریکا تا مرفق خلاصه در این جنایت سهیم هست و شریک هست. اما سوالی که مطرح هست، علت حمایت همه جانبه آمریکا از رژیم قاسب صهیونیستی چی هست آقای دکتر؟ واقعا چه منافع جهانی مثلا برای آمریکا میتونه داشته باشه؟ خب آمریکا خودش هم قاعدتا فقیر داره، بیچاره داره، بدبخت داره توی اون، ولی خب میلیاردها دلار داره هزینه میکنه برای اسرائیل و علنا هم داره اعلام میکنه، مثلا میان میشن توی مجلسشون تصویب میکنن میلیاردها دلار برای جنگ علیه در واقع فلسطین.
بله، از وضوتون که این مسئله چرایی حمایت بیچون و چرای آمریکا از رژیم صهیونیستی دلایل بسیار متعددی داره. منتها من به 3 دلیل عمدهش اشاره میکنم در اینجا که به اصطلاح نشان میده که در حقیقت چرا به اصطلاح اینطور اسرائیل مورد حمایت آمریکا قرار داره و به اصطلاح داره از اون حمایت میکنه. اولین دلیلی که حالا خیلی میتونیم روی اون تأکید داشته باشیم این هست که حالا به زبان عامیانه من بخوام عرض بکنم، رژیم صهیونیستی نقش سگ نگهبان آمریکا در منطقه است.
بله،
طبیعتاً حافظ منافع آمریکا در منطقه رژیم صهیونیستی هست و به اصطلاح طبیعتاً آمریکا نمیخواد کسی، رژیمی که به عنوان حامی اصلی و منافع این کشور هست و به عنوان پایگاه اصلی هست و نگهبان اصلی از منافع آمریکا هست، رو به اصطلاح به حال خودش رها بکنه و اون رو تنها بگذاره. و لذا میبینیم که همین اخیراً بعد از این به اصطلاح عملیات طوفان الاقصا، وقتی رژیم صهیونیستی شروع میکنه به کشتار به اصطلاح مردم فلسطین و حتی اون موج مخالفت های جهانی هم علیه این رژیم اتفاقا به راه میفته، بایدن حالا برای اولین بار به اصطلاح وقتی خودش در زمان ریاست جمهوریش وارد سرزمین های اشغالی میشه، یه نکته ای رو میگه که کاملا روشن هست. میگه اگر اسرائیلی وجود نداشت ما الان باید اون رو ایجاد میکردیم. یعنی کاملا منافع اشاره میکنه که منافع آمریکا ایجاب میکنه که ما یک موجودی متجاوز، قاصب و در واقع کودک‌کش به نام اسرائیل داشته باشیم در منطقه. و خیلی رو مسئله رو با صراحت اشاره میکنه. خب این نکته اول هست. نکته دومی که میتونیم ما بهش اشاره بکنیم این هست که ببینید در منطقه غرب آسیا و خاوری، حالا تحت عنوان خاوری میانه از اون یاد میکنند، در این منطقه خب از کشورهای با اکثریت اسلامی تشکیل شده. منافع آمریکا ایجاب میکرد که یک حالا دولت غیر اسلامی به نام یهود و صهیونیسم، حالا که اینها واقعا پیروان یهود هم نیستن، ما داریم میبینیم الان به اصطلاح یهودیان واقعی در سرتاسر جهان دارن مخالفت میکنن با رژیم صهیونیستی، ایجاب میکنه که یک سرزمینی غیر از اسم در واقع در اختیار مسلمانان هست در اختیار این رژیم صهیونیستی قرار بگیره. و لذا هست که ما میبینیم که به اصطلاح از ابتدای تشکیل رژیم اشغالگر قدس ما شاهد حمایت کشورهای اروپایی که در اون زمان به رهبری انگلیس بود و بعد آمریکا از این رژیم هستیم و دائما هم به دنبال با حمایت از رژیم صهیونیستی سعی میکنن که در واقع اون قلمرو این رژیم رو توسعه بدن. یعنی از سال 1948 ما شاهد بودیم که اینا دائما تلاش کردن در اون پرچم اولیه اسرائیل که اصلا به اصطلاح خود از نیل تا فرات شعارشون بود و این بود که ما سرزمین اصلیمون فقط به این محدوده در واقع محدود نمیشه، منحصر نمیشه و ما باید تا به اصطلاح فرات رو اشغال بکنیم. خب اینها به دنبال تجاوز به سرزمین‌های اطراف هستند و به دنبال توسعه قلمروی خودشون هستند و لذا اتفاقی که الان در افتاده در این در واقع منطقه اینو یک فرصت مناسبی تشخیص میدن که به اصطلاح با اخراج فلسطینیان حالا هم از نوار غزه و هم کرانه به اصطلاح رود اردن اینها رو میخوان به اصطلاح منتقل بکنن به خارج از این منطقه و به صحرای سینا تا بتونن در واقع اون قلمرو رژیم صهیونیستی رو توسعه بدن. خب این چیزی هست که در حقیقت جنبش مقاومت اسلامی فلسطین یکی از مقامات ارشدش در گفتگو با شبکه الجزیره هم به اون اشاره کرد و گفتش که آمریکا و اسرائیل در این یه طرحی رو برداشتن حتی قبل از این اتفاقات، این دارن که مردم غزه به مصر و ساکنان کرانه باختری هم به اردن برن. یه طرحی بود که به اصطلاح روی اون به توافق رسیدن آمریکا و رژیم صهیونیستی و از این طریق میخوان که به اون هدف به اصطلاح قدیمی خودشون که توسعه قلمروی سرزمینی هست برسن. خب دلیل سوم این هست که اگر ما بخوایم بهش اشاره بکنیم و یکی از دلایل مهم هم هست، لابی رژیم صهیونیستی، لابی صهیونیست ها در آمریکا هست.
درست.
این لابی بسیار قوی هست. ببینید من یه اشاره بکنم، استیفن والت یه کتابی رو داره در به اصطلاح آمریکا این رو چاپ کرده، یکی از به اصطلاح نویسندگان و اندیشمندان آمریکایی هست، میگه که کتابی با عنوان لابی اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا به همین مسئله اشاره میکنه. میگه خب به هر حال حمایت آمریکا از به اصطلاح رژیم صهیونیستی یک منافعی برای آمریکا داشته که حالا تحت تاثیر این لابی بوده و یک ضررهایی را هم داشته. من موارد متعدد اشاره میکنم، فقط من به دو سه مورد از منافع و مضراتش اشاره میکنم. یکی میگه در بحث اقتصادی هست که خب این منفعت در واقع ضرر داره برای آمریکا. به هر حال سالیانه ما 3 میلیارد دلار داریم هزینه میکنیم در مواقع عادی که به اصطلاح برای رژیم صهیونیستی که حالا اینها برآورد کردن که با تبعاتش به 3 تریلیون دلار هم میرسه، یعنی با اون تبعاتی که این ایجاد میکنه. دوم این که در زمینه مخدوش شدن رابطه آمریکا با کشورهای علوی و دولت‌های عربی، خب این هم میتونه تاثیرگذار باشه. و سوم افزایش احساسات ضد آمریکایی هست. این سه تا مضرات رو ذکر میکنه. از اون طرف هم به دو تا منفعت اصلی اشاره میکنه، یکی حمایت لابی صهیونیسم از سیاستمداران آمریکا هست، چون میدونیم در آمریکا هر سیاستمداری چه در مجلس سنا و غیره و چه به عنوان ریاست جمهوری بخواد انتخاب بشه، اگر لابی صهیونیستی از اون حمایت نکنه معمولا به قدرت نمیرسه. خب اینها به خاطر همین هست که دولت مردانشون دارن حمایت میکنن. و نکته دوم به خاطر سود سرشاری هست که کمپانی های در واقع تولید سلاح در آمریکا دارن از اون میبرن. وقتی شما ببینید از دولت به اصطلاح اسرائیل حمایت بکنن در منطقه ایجاد بحران بکنن، طبیعتاً سودش در جیب این کمپانی ها برای فروش سلاح بیشتر و به اصطلاح تولید سلاح بیشتر میرسه که باز اونها به خاطر همین دارن حمایت میکنن از این مسئله.
بسیار خب. وقتمون رو به اتمام است، در حد یکی دو دقیقه این آثار و پیامدهای مقاومت اسلامی که خب واقعاً دیدیم یک این حرکت طوفان الاقصا که یک چیز جدیدی بود، واقعاً یک عملیات نوعی بود که نابود کرد در واقع تمام آنچه که در مورد رژیم قاسب صهیونیستی مطرح بود، این آثار و پیامدهای مقاومت چی میتونه باشه؟
از حضورتون که آثار بسیار زیادی داره، حالا در این فرصت محدودی که اشاره فرمودید فقط من چند تا نکتهش رو اشاره میکنم. ببینید اولین نکتهش بحث حفظ عزت و حالا رهایی از ذلت در برابر استکبار هست، با توجه به این ایامی که درش هستیم که خب بعد از 75 سال اشغالگری ما شاهد هستیم که واقعا امروز مردم فلسطین و مردم غزه علارغم اون بمباران‌های شدیدی که دارن بهشون انجام میشه احساس غرور میکنن، چون برای اولین بار توانستن به صورت به اصطلاح از اون حالت تهاجمی به صورت به حالت دفاعی به حالت تهاجمی حرکت بکنن. خب نکته بعدی که حالا باز من عبور میخوام بکنم از اون توضیحاتش، بحث بیداری ملت ها و قیام علیه به اصطلاح مستکبران هست، اسرائیل و
مردم
آمریکا.
دنیا کلا
مردم دنیا، شما ببینید اکثریت مردم دنیا و فقط اختصاصی هم به مسلمان ها نداره، ما شاهد هستیم در کشوری که مثل انگلیس حامی اصلی رژیم صهیونیستی هست، مردمش هم از مسلمان غیر مسلمان چطور به خیابان ها ریختن و دارن بله به صورت عجیبی دارن در طول 75 سال گذشته واقعا بی سابقه است. خب این در همین ایام ما شاهد بودیم که 35 تا از سفارتخونه های رژیم صهیونیستی در کشورهای مختلف دنیا تعطیل شد. این نشون میده چه فشاری هست برای روی از سوی ملت ها و نه دولت ها، چون دولت ها معمولا خیلی هاشون وابسته هستن. باز تغییر موازنه وحشت از به اصطلاح مستضعفین به مستکبرین ما رو شاهد بودیم. شما ببینید خیلی از شهرک های اطراف نوار غزه و به اصطلاح لبنان، اطراف مثلا مناطقی که حزب الله در اونجا هستن، ما شاهد اینا تخلیه شده بلیم. و خیلی هامشون هم اعلام کردن ما دیگه اینجا بر نمیگردیم تا زمانی که به اصطلاح اطمینان کنیم که در واقع هم حزب الله و هم به اصطلاح اینها از بین برن، که قطعا این انجام هم نخواهد شد. باز فرو ریختن اون هیمنه استکبار هست که ما در اینجا شاهد بودیم، اون تصوراتی که از شکست ناپذیری اسرائیل در ذهن ها تداعی می کردن. شما ما شاهد بودیم که یک گروه مقاومتی که 17 سال به صورت کامل تحت شدیدترین محاصره قرار دارن، با چه به اصطلاح شجاعتی از اون حصاری که به تعبیر خودشون در واقع محکمترین و پیشرفته ترین مرزهای جهان حساب میشه، از اینها عبور میکنن و در واقع اطلاعات رژیم صهیونیستی رو به تمسخر میگیرن. و در نهایت اشاره بکنم، طرح عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی یکی از دستاوردهای بسیار مهم هست. یعنی اتفاقی بود که متاسفانه دولت‌ها و نه ملت‌ها با اون موافق نبودند. دولت‌های بسیاری از کشورهای اسلامی داشتن به این سمت حرکت می‌کردند و ما شاهد هستیم که این اتفاق در واقع اون رو نابود کرد و می‌تونیم بگیم برای همیشه در واقع اون رو کنار گذاشت.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر ملکزاده که عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بودند و بهره بردیم و استفاده کردیم. دوستان عزیز از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم. به امید پیروزی مردم فلسطین، به امید آزادی قدس شریف مسجد الاقصی، ان شاء الله بریم اونجا در نماز بخونیم و به امید نابودی اسرائیل جنایتکار. یادمون باشه که این اتفاق، این حادثه 15 مهر ماه در تاریخ خواهد ماند و ان شاء الله مقدمه‌ای خواهد شد برای پیروزی مردم فلسطین که بیش از 70 سال زیر رنج و ستم رژیم اشغالگر قدس بودن انشاءالله. ممنونم از نگاهتون، از توجهتون. التماس دعای خیر و خدا نگهدارتون.
رادیو اینترنتی پاسخ.